ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بشار اسد میگوید جنگ در سوریه طولانی و دشوار خواهد بود. یک مقام سپاه از طرح مقابله با تهدیدات احتمالی از سوی داعش در عراق خبر داد. و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیماری ابولا با شدت در حال گسترش در سیرالئون است. خوش آمدید به این بخش خبری. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با هفته‌نامه پاریماچ چاپ فرانسه که روز پنجشنبه منتشر شد گفت انتظار دارد درگیری‌های کشورش طولانی و دشوار باشد. بشار اسد همچنین افزود ارتش سوریه شورشیان را شکست خواهد داد و او از قدرت کنارگیری نمی‌کند. اسماعیل قاهانی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از اجرای طرح‌های گسترده در عراق برای تامین امنیت مراسم روز اربعین و مقابله با تهدیدات احتمالی گروه داعش خبر داده است. معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره عملیات هوایی ایران علیه مواضع گروه حکومت اسلامی گفت که ایران همه تلاش خود را برای زدودن تروریسم از عراق به کار می‌برد. سازمان بهداشت جهانی با ارائه تازه‌ترین آمار تعداد قربانیان ویروس ابولا گفت از 17145 نفر مبتلا به این ویروس مرگبار تا 30 نوامبر 9 آذر 6070 نفر جان خود را از دست دادند. این سازمان در این حال افزوده است که ابولا با شدت در سراسر سیرالئون در حال گسترش است. به گزارش خبرگزاری رویترز در آخرین هفته ماه نوامبر 537 مورد ابتلا به ابولا در سیرالئون گزارش شده، در حالی که این آمار هفته پیش از آن 385 مورد اعلام شده بود. برخی از اعضای کنگره آمریکا که موافق تحریم جدید علیه ایران هستند تلاش می‌کنند که با کسب اکثریت لازم مانع اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در وتوی احتمالی لایحه تحریم‌ها شوند. به گزارش اسوسییتد پرس، طرفداران تحریم ایران در سنای آمریکا به 67 رأی از 100 رأی نیاز دارند تا آقای اوباما نتواند لایحه آنها را وتو کند. ساعت 23:02 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
دولت توان رفع حصر را ندارد. این اظهار نظر وزیر دادگستری بهانه‌ای شد تا این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت میزبان شما باشیم تا بشنویم درباره حصر رهبران اعتراضات 88، انتظار شما از حسن روحانی و تحلیلتون از ادامه این وضعیت. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
میتونید فردا جمعه در برنامه ساعت 6 شرکت کنید. در اینجا دعوت میکنم که همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود که مربوط است به موضوعات مربوط به محیط زیست.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و باز هم با شما با دو بخش. بازگشت علائم حیاتی به دریاچه ارومیه.
من مشکلم اینه که چرا شروع نمیشه.
و رابطه آلودگی محیط زیست با افزایش آمار سرطان.
زباله‌ای که در مبدأ غیر خطرناک و خطرناکش جدا نشده باشه میتونه سوزوندن اون حتی افزایش بده مسمومیت و آلودگی های محیط زیستی رو.
یک خانه، یک زمین.
بازگشت علائم حیاتی به دریاچه ارومیه خبر روز چهارشنبه سازمان حفاظت محیط زیست و بسیاری از خبرگزاری‌های ایرانی بود. این علائم حیاتی به گفته مسئولان از بارندگی‌های اخیر آمده که باعث شده آب دریاچه تا 30 سانتی متر بالا بره. وضعیت این دریاچه پیشتر بسیار بحرانی توصیف می‌شد، اما حالا که برف و باران در این منطقه باریده، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفته امید برای نجات این دریاچه زنده شده و شرایط فعلا بحرانیه. به گفته او سالانه حداقل نیاز اکولوژیک دریاچه ارومیه 3.1 میلیارد متر مکعب آبه. برای نجات دریاچه ارومیه که حالا در شرایط بحرانی قرار گرفته، ستاد احیا تشکیل شده و بر این اساس 26 پیشنهاد برای نجات تصویب شده که اجرای بعضی از اونها هم شروع شده. طرح توسعه کشاورزی پایدار برای نجات دریاچه ارومیه یکی از این موارده که گفته میشه از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شده که مسئولان میگن بعد از 7 ماه که از اجراش میگذره نتایج خوبی هم داشته. به گفته بعضی از مسئولان محلی و محیط زیستی، کشاورزان در این منطقه برای اولین بار در کشت پاییزه در مزارع نمونه یا آزمایشی که پایلوت خونده میشه از نتیجه و تجربه های این طرح استفاده کردند. شعار این طرح کشاورزی پایدار برای نجات دریاچه ارومیه است. این نوع کشاورزی در 41 مزرعه به عنوان نمونه تا الان انجام شده. روش هایی که به گفته بیژن کوشان، زمینشناس و پژوهشگر محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان که بارها برای بررسی شرایط این دریاچه به منطقه سفر کرده، باید از سالها پیش پیاده می شد.
در سال 1980 در سازمان ملل این مسئله روند توسعه پایدار رو درباره صحبت کردند که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. میگه که شما وظیفه‌ای دارین، باید اون محیط زیستی رو که زندگی میکنید طوری نگه دارید، بهش خسارتی وارد نشه، تمیز نگه دارید، به طوری که وقتی که میرسه به دست نسل آینده مشکلاتی نداشته باشن. این کاریست که الان در رابطه با دریاچه ارومیه انجام داره میشه. همه کارهای اونجا رو تصدیق میکنم، ولی من مشکلم بیشتر اینه که چرا شروع نمیشه.
نماینده دفتر سازمان خواربار کشاورزی جهانی در تهران در بازدیدی که هفته گذشته از بخشی از این دریاچه داشت اعلام کرد فاو برای همکاری‌های فنی با ایران برای کمک به حل بحران دریاچه ارومیه آماده است. از جمله مواردی که این سازمان پیشنهاد کرده، مدیریت پایدار زمین‌ها، جنگل و منابع آب و مقابله با خشکسالی و بیابانزایی است با مشارکت دولت. دریاچه ارومیه که در شمال غربی ایران و در منطقه آذربایجان بین دو منطقه شرقی و غربی تقسیم شده، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آبشور دنیاست. دلیل اهمیت نجات این دریاچه جلوگیری از تخریب گسترده زمین در این بخش و فرسایش توسط بادهای نمکیه در محدوده 10,000 هکتار از زمین‌هایی که نزدیک این دریاچه وجود دارند. این فرسایش تاثیرات منفی بسیار جدی بر کشاورزی و زندگی و سلامت مردم و محیط زیست منطقه گذاشته. بیژن کوشان که پیشنهادهایی رو هم به کمیته احیای دریاچه ارومیه ارائه کرده، از برخی مواردی میگه که در این شرایط باید در نظر گرفته بشه.
راهکارها رو پیدا کردن که چطوری میشه نجاتش داد. یه برنامه 10 ساله گذاشتن مسئولین در ایران، از اشخاص هم به عنوان مشاور استفاده میکنن. این قسمت اولش تموم شده. قسمت دوم این راهکارها شروع بشه، مسئله آبشه، مسئله کشاورزیه، مسئله آگاهی رسانی به مردم، مسئله مشکلاتشه، یعنی آینده نگریشه. قسمت سومش اینه که اگر به اون حدودی که به اونجا اگه برسن بیوسفر درست میشه، یعنی حیوانات دریایی سخت پوستان دوباره زندگی میکنن، پرندگانی که میان اونجا به عنوان مهمان میتونن از اون تغذیه بکنن، اینو باید نگهداری کرد. این 10 سالی که طی میشه باید تمام این مشکلات رو رفع کرد، بعد باید اینو نگهش داشت. برای این کار اون پیشنهادی که دادیم برای یک مرکز پژوهشی علمی تحقیقاتی خیلی کار دقیقی بوده، یعنی اون میتونست 24 ساعته این دریاچه رو کنترلش بکنه.
حالا که گفته میشه نشانه های زندگی در دریاچه ارومیه دیده میشه، قراره به زودی برخی دیگه از مصوبات احیای این حوزه آبی پیاده بشه، چرا که به گفته مسئولان احیای این دریاچه اگر ارومیه به طور کامل خشک بشه، احیای آن بسیار دشوارتر خواهد بود.
یک خانه، یک زمین.
رئیس انجمن سرطان کشور چند وقت پیش اعلام کرد سرطان به زودی معضل اساسی در کشور میشه. حالا معاون وزیر بهداشت گفته برای سرطان اداره درمان تشکیل شده. بر اساس آمار وزارت بهداشت دلیل دست کم 30,000 مرگ در ایران در هر سال سرطانه. اما به گفته همین وزارتخونه اوضاع هنوز اونقدر وخیم نشده و آمار سرطان در کشور از بسیاری کشورها پایین تره. شاید یکی از این کشورهایی که وزارت بهداشت از اون نام نبرده ایتالیا باشه که بر اساس آمار رسمی میزان ابتلا به سرطان در جنوب اون رو به افزایشه. بعضی از تلاشگران محیط زیست در ایتالیا در پژوهش‌ها و فعالیت‌هاشون در پی این هستند که ارتباطی بین وضعیت محیط زیست ایتالیا با افزایش آمار سرطان در کشورشون پیدا کنند. یکی از این گروه‌ها در زمینه خطراتی اطلاع رسانی می‌کنه که محیط زیست رو تهدید می‌کنه و این خطرات به انسان‌ها برمی‌گرده. این گروه در این کشور شهرت بیشتری پیدا کرده به دلیل اینکه بنیانگذارانش مادرانی هستند که فرزندانشون رو در منطقه جنوب یعنی سیسیل و منطقه ناپل به خاطر سرطان از دست دادند. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا که با این گروه در ارتباط بیشتر توضیح میده.
اینا یه گروهی از مادران هستن که تحت عنوان مادرانی از سرزمین آتش گرفته و یک برنامه با عنوان زمین در دستان من از کارشون رو شروع کردن در حدود 4-5 سال گذشته. اکثر اونها فرزندانشون رو یا یکی از اعضای خانوادهشون رو به خاطر بیماری سرطان از دست دادن. فعالین اکتیویست محیط زیست برای اونها کمپینی رو تشکیل دادن و در واقع توری رو گذاشتن براشون در تمام شهرهای ایتالیا که اینها آمار بدن و اطلاع رسانی بکنن. چند نفر از مسئولین محیط زیست و بهداشت عمومی به اونها گفته بودن که این روش بد زندگی مردم در جنوب ایتالیا است، مثل مصرف بالای مواد مخدر و الکل و یا اینکه غذاهای چرب که باعث شده ابتلا به سرطان به لحاظ آماری در مناطق جنوب ایتالیا نسبت به شمال ایتالیا افزایش پیدا بکنه. گروه های محیط زیستی کمک کردن به اینها که بتونن به لحاظ آماری اطلاع رسانی بکنن در این مورد که توی این پروژه حتی کودکان زیر 2-3 سال از دست رفتن به علت سرطان که هیچ سابقه خانوادگی هم نداشتن و حیوانات حتی توی این ماجرا آمار مرگ و میر مشکوکشون افزایش پیدا کرده که رسیده به موضوع دفن زباله‌های مسموم و کارگاه‌هایی که ساخته شده با هزینه‌های بسیار هنگفتی برای زباله سوزی. زباله‌ای که در مبدا تفکیک نشده باشه، غیر خطرناک و خطرناکش جدا نشده باشه، مطمئناً میتونه سوزوندن اون حتی افزایش بده مسمومیت و آلودگی‌های محیط زیستی رو.
اما در ایران چطور؟ آیا ارتباط مشابه بین وضعیت زیست بوم، تخریب محیط زیست و افزایش آمار ابتلا به سرطان وجود داره؟ هنوز حتی آمار مشخص و رسمی درباره این بیماری در ایران منتشر نشده. وزیر بهداشت میگه افزایش سرطان در ایران نشون دهنده وخیم بودن شرایط سلامت در کشور نیست. دلایل رشد سرطان در ایران به شکل مشخص معلوم نیست، اما گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود داره، از جمله شرایط نابسامان زیست محیطی که این سالها گریبان کشور را گرفته، از هوا و آب و خاک و غذا و سبزیجات آلوده گرفته تا از بین رفتن جنگل‌ها و فضاهای سبز و بیابانسایی، شرایطی که معمولاً کمتر به اونها در کنار مصرف سیگار و غذای ناسالم و ورزش نکردن افراد اشاره میشه. اعظم بهرامی که در ایتالیا در این زمینه پژوهش کرده درباره وضعیت ایران در مقایسه با ایتالیا در این زمینه میگه
سرطان پوست و پستان و معده توی سال 87 مطابق آماری که در صفحه رسمی مؤسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان ذکر شده رتبه اول تا سومو داشته و سرطان ریه رتبه نهمو داشته، در حالی که آماری که سال 92 به صورت غیر رسمی از سمینارها بیرون اومد این بود که سرطان پستان همچنان رتبه 1 داره در بین زنان و سرطان معده و ریه به صدر جدول اومدن. این نشون میده که علاوه بر مشکلات ژنتیکی، مشکلات محیط زیستی که باعث میشه و عامل استرسی که شدت در حال افزایشه، عواملی که باعث ایجاد سرطان میشه رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنیم. مسئله خودروها، مسئله بنزین یا مسئله همین زباله‌های صنعتی و مسمومی که در طبیعت رها میشه بعد ردیابی بشه که چه گروهایی هستن که با منافع کوچک و اندک گروهی و منافع کوتاه مدت به این شکل سلامت جمعی جامعه رو، سلامت نسل آینده رو به خطر میندازن.
به گفته یکی از مسئولان مرکز تحقیقات و تغذیه، کودهای شیمیایی باعث سرطان معده میشه که در سالهای گذشته در مناطقی از ایران افزایش پیدا کرده. پارازیت‌ها بر اساس برخی گفته‌های مسئولان یکی دیگه از عوامل افزایش سرطان در کشوره. سرطان خون بین کودکان به دلیل آلودگی هوا و ذرات معلق افزایش پیدا کرده. همه از مواردی هستند که به محیط زیست برمیگردند، محیطی که وضعیتش در چند سال گذشته بهتر نشده و روز به روز با بحران کم آبی و آلودگی آب و هوا وخیم‌تر هم شده. نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای رادیو فردا بفرستید. zist@radiofarda.com
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you.
کسی در جهان خورم بودن بیغم بودن بیغم بودن دل ستان همدم بودن محرم بودن با هم بودن
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
آیا اون مقام بالایی که اینو معرفی میکنه خودش اینجور فکر میکنه؟ پس تجدید نظر بکنه در فکرش.
Our military values greatly the competence, capability and the partnership with the Turkish military.
این موشک می تواند تمام نقاط اسرائیل و پایگاه های آمریکا را در منطقه بزند و با خاک یکسان کند.
ساعت 23:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه گفت انتظار دارد درگیری های کشورش طولانی و دشوار باشد. بشار اسد همچنین افزود ارتش سوریه شورشیان را شکست خواهد داد و او از قدرت کناره گیری نمی کند. برخی از اعضای کنگره آمریکا که موافق تحریم جدید علیه ایران هستند تلاش می‌کنند که با کسب اکثریت لازم مانع اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در وتو احتمالی طرح تحریم‌ها شوند. اسماعیل قانی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از اجرای طرح‌های گسترده در عراق برای تامین امنیت مراسم روز اربعین و مقابله با تهدیدات احتمالی گروه داعش خبر داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنج شنبه در سخنرانی سالانه خود گفت کریم همواره جزء خاک روسیه باقی خواهد ماند. درگیری میان نیروهای پلیس و مهاجمان مسلح در گروزنی پایتخت چچن به کشته شدن 10 مأمور پلیس و 9 تن از مهاجمان انجامید. وزارت دفاع آمریکا انجام حملات هوایی توسط ایران در عراق را تایید کرد و اعلام داشت که این حملات در استان دایله عراق علیه داعش انجام گرفته است. نشست دو روزه سازمان همکاری و امنیت اروپا روز پنج شنبه در شهر بازل سوئیس و با شرکت نمایندگان 57 کشور عضو آغاز شد. سازمان بهداشت جهانی با ارائه تازه‌ترین آمار تعداد قربانیان ویروس ابولا گفت از 17145 فرد مبتلا به این ویروس مرگبار تا 30 نوامبر 9 آذر 6070 نفر جان خود را از دست دادند.